فيما اوحلا تعالى الى عزیر، از وحیهایی را که به عزیر کرد. لا تنظرو الى صغر الذنب، نگاه کن، میگه شماها نگاه نکنید به اینکه گناه صغیر است، یعنی دید فقاهتی تو ها بذار کنار، تموم شد دیگه. این دید فقاهتی بذارتون درست رو بذارش کنار فعلا. بحث ما چیز دیگریست، ما میخوایم خودمون رو بسازیم. توجه کنید، خودسازی یعنی اگر بخواهد شخص انسان بشه و انسان الهی، باید بیاد چی؟ توی وادی معرفتی. لا تنظرو الى صغر الذنب، نگاه نکن که گناه صغیر است. ولكن انظرو الى من اجترعتم، خوب دقت کن، تو نگاه کن به اینکه جرأت بر کی پیدا کردی، خوب دقت کن، نه چی کردی. این دوتاست، یه وقت میگی چه کردم، یه وقت میگم جرأت بر کی پیدا کردی. اینا دوتاست، نسبت به کی پر روی کردی. خوب چی سادش بکنم، پر روی نسبت به کی کردی؟ بس اینه، نه چی کردم. یه چون من گفتم نه، آقا گفت فلان کار بکن، گفتم نه نمیخوام، تموم شد. چیزی که ما چیزی نمیخوام، گفت نمیخوام. به کی گفتی؟ بس در اینه. تحت عنوان ابتهاج ما به گناه انجام داریم که از زین العابدین صلوات الله علیه است، ایاک و الابتهاج به ذنب فان الابتهاج بهی اعظم من رکوبه. بپرهیز، مبتهج نشی از گناه ها، چون این بدتر از خود گناه است. معلومش اینا یه دیده دیگه ای دارن رو گناه ها. من اینو میخوام بگم ها، به خود فعل نظر ندارن، یه چیز دیگه است. حالت نفسانی گناهکار است و دید او رو کار دارن اینا. تحت عنوان و با بغض مولا، بازم ما داریم روایت از امام صادق صلوات الله علیه، ان الله يحب العبد ان يطلب الیه في الجرم العظیم و يبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير. خوب دقت کن، خدا اون بنده رو دوست داره که بره سراغ خدا بگه خدا غلط کردم، شد بد کردم، در نظرش کاری که کرده بزرگ جلوه کنه، خلاف کاریش. و اون بنده ای را که خفیف جلوه کنه، جرم کوچیکش هم هستا، گوش میکنی، معصیت صغیره در نظرش چیه؟ سبک جلوه کنه. شد اینو مبغوض میدارد خدا. اون کبیره کرده را وقتی میاد سراغش دوستش داره، این صغیره کرده را بدش میدازش. یه من بالاتر از این دارم، اون کبیره کرده را ها از دید فقیه اونو دوستش داره، وقتی اومد گفت خدا غلط کرد، چون بزرگ جلوه کرده میشه، این صغیره کرده را مبغوضش میدارد. چرا؟ چون خفیف جلوه کرده میشه. در اینجا یه نکته رو عرض کنم، بعد میام اون چیزی که اساس و محور کار میگم چیست. و این است که شیطان اون مدخلش برای انحراف انسانهای مؤمن به یه معنا مدخلش همین دیده. اینو بدونید، شیطان راضیست از من و تو که گناه در نظرمون سبک باشه. میگه کافیست واسه من، من راضیم از تو، دنبال این نیستم تو کبیره بکنی یا صغیره، من دنبال اون نیستم، من دنبال این هستم که تو مخالفتت با خدا، جرأتت نسبت به خدا، این پیش تو کوچک جلوه کنه. همین، بیش از این نمیخوام. است روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتقوا ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. بالمحقرات، ابلیس از شماها راضی میشه به اون معاصی که اینا پیش شما کوچک جلوه کنه. حالا هر چی بخواد باشه، نداره به سقائر من از ذنوب. این دید معرفتی است، این یه جرم شناسی دیگری است. حالا ریشه کار چیست؟ حالا من عرض میکنم، با این که اون که خداوند پیشش کوچک جلوه کند، دست بر جنایتی خواهد زد و راه به هیچ جا نخواهد برد. از نظر معنویت، اون انسانی که خدا پیش او بزرگ جلوه کند، اوست که راه به همه جا خواهد برد. لذا با تو روایات وقتی نگاه میکنیم، ما میبینیم که فرق بین مؤمن و غیر مؤمن را در همین جهت قرار میده. مؤمن و غیر مؤمن فرقش فقط در هم. مؤمن هر گناهی پیشش چه بزرگ جلوه میکند. چرا؟ جهت این است که او معرفت به عظمت مولا دارد، جرأت به بزرگ پیدا کرده، لذا همیشه خائف است ولو از معاصی صغیرش. غیر مؤمنی نیست. لذا در تشبیه تو روایت ما داریم از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان المؤمن لا يرى ذنبه كانه تحت صخره يخاف ان تقع عليه. حضرت میفرماید به اینکه مؤمنا وقتی متوجه گناهش میشه، هر گناهی، ندارد گناه کبیره، ذنب، مثل اینکه این زیر یک کوهی قرار گرفته، صخره سنگی بزرگ، میترسه الان بیفته روش داغونش کنه، لهش کن. این عظمت گناه رو، یعنی مؤمن عظمت گناه رو درک میکنه که این عظمت از ناحیه درک عظمت مولاست. و ان الکافر لیرا ذنبه که انه ذباب مر علی انفه. اما غیر مؤمن نه، گناه مثل اینست که یه دونه مگسی از دماغش برزد را. اینی که می فرماین یه وقت انسان تشخیص صحیح نسبت به جنایات گذشته اش پیدا می کند و وقوف صحیح که معرفت به عظمت مولا داشته باشد. که حالا من میگم که نتیجه چی میشه. معرفت به عظمت است که اگر معرفت به عظمت پیدا کرد، جرم عظیم میشه، پیشش جرم عظیم میشه، جرم بزرگ میشه. و عظمت جرم است که محرک مجرم است به سوی تدارک. اینه بدونید، از نظر درونی اینه، و الا از جا حرکت نمی کنه. تا جرم عظیم نباشد، مجرم حرکت نمی کنه. لذا در کنارش می فرمایند به این که معرفت به عظمت مولا، بعد در کنارش معرفت به حقارت خود و نفست. چون این جا
جنایت ها، گناهان، معصیت ها، آثار سوء بر روی قلب و دل داره. اینا رو باید برطرف بکنه. این دو تا معرفت باید باشه.
در کنارش معرفت سوم است، معرفت به صدق و به راستی باور کردن وعید مولا.
سه تا معرفت: معرفت به عظمت مولا، معرفت به حقارت خود، و معرفت به چی؟
به صدق وعید مولا. یعنی اون چرا که مولا در ربط با مخالفت های نسبت به او وعید کرده است، نسبت به عذاب های اخروی و عقبات او،
اینا رو به راستی باورش آمده باشه. در بذار کنار هم، من میگم چجوری بلند میشه آدم. یه مطلبی رو من عرض بکنم: 124,000 پیغمبر آمده است در طول تاریخ بشر. رسول آمدند، اولوالعزم ها آمدند، همه آمدند، همشون در این مطلب اتفاق داشتند. ای انسان بدان گناه عذاب دارد درش. اختلاف هم نکند. چرا باوری راست در کنارش ندارد این انسان؟ چرا به راستی باور نکن؟ این صدق وعید. حالا من در آینده انشالله میرسم من به این موانعی را که ممکنه بر سر راه بیاد. این شیطان خبیث نگذاره انسان خودش را اصلاح بکنه. به بعضش من در آتی اشاره کنم. صدق وعید میخواد
باورش آمده باشه. مرگ است، برزخ است، قیامت است، حساب است، اون مواقف. و بالاخره اگر تدارک نشود عذاب است.
هم وعد مولا هم وعید مولا. اگر یه همچی بساطی شد، بعد این عبد حرکت میکنه، آی توبه میکنه، استغفار میکنه، کمر همت رو میبنده تا میتونه خودش رو در وادی اطاعات عبادات قرار میده، جبران مافات میکنه. اگه اینا باشه، به راستی حرکت میکنه، قیام لله پیدا میکنه. اگه اینا باشه، و عمده این است که ما ان تقوموا لله را جواب مثبت بهش بدیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. یه دونه موعظه بیشتر من ندارم. بهشون بگو یه موعظه است: بلند شید، را بیفتید به سوی خدا. ما گدایی، اگر گدایی نکنیم چه کنیم؟ اگر دست به دامن این اولیاء خدا نزنیم خیلی وضعمون بده. مگر حسین علیه السلام این خاندان دستگیر ما بشند با اون عنایات و محبتهاشو یه نظری بکنن که ما برخیزی بلندشی. اگر نور یقظه‌ای در دل من و تا آمده است، بیان کمکمون بکنه که ما بتونیم جبران مافاتمون رو بکنیم.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در خصوص موضوع گناه و نافرمانی خداوند بهره‌مند شدیم. تا فردا، خداحافظ.
ایران امام رضا
من زیر بیرم همه فضل عباس هم من زیر بیرم هیچ کسی دیگه نمیرم
گاهی وقتا حتی جمله ساده سندی میشه که مندگار میمونه عزت و نفس کشیدیم تو این کشور هرچی یاد گرفتیم از بزرگترامونه مثلا یاد گرفتیم با مشت گره کرده تو این راه بمیری مثلا یاد گرفتی رزق سالمونو از مادر سادات بگیری مثلا یاد گرفتی و اما نامه شمرای زمان محل ندید مثلا یاد گرفتی زیر بیرق کسی به جز ابوالفضل نری یاد گرفتیم از شما واژه به واژه خط به خط پیر معرفت ممنونیم ازت ما ممنونیم ازت ما هر کی میمیره فراموش میشه اما هر کسی که شد شهید زنده میمونه عزت و نفس کشیدیم تو این کشور هرچی یاد گرفتیم از بزرگترامونه مثلا یاد گرفتیم که شهادت یه مرگ تاجران است به والله مثلا یاد گرفتیم صد تا درس تو همین جمله کوتاه مثلا یاد گرفتیم که امام رضاست فقط صاحب این خاک مثلا یاد گرفتیم که ندیم گردشو هم به دست ناپاک یاد گرفتیم از شما واژه به واژه خط به خط پیر معرفت ممنونیم ازت ما ممنونیم ازت ما ممنونیم ازت ما
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
چهل و چهار ویژگی رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت‌ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق‌ترین و صحیح‌ترین راه‌های شخصیت شناسی است. خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش‌ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه‌ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت‌های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیر گذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. گذشت، خویشتنداری و پرهیز از انتقام جویی. پنج شش ماه پس از پیروزی انقلاب طی مأموریتی از تهران به شهر خودم مشهد آمدم. مقامات شهر از من خواستند تا از ساختمان کمیته مرکزی انقلاب بازدید کنم. در گوشه اتاق مردی را مشغول نماز دیدم. او را شناختم. بابایی بود. به بازداشتی ها گفتم این بابایی است؟ گفتند بله. گفتم عجب، من با او خاطراتی طولانی دارم. نگاه ها متوجه او شد و او نماز خود را رکعت به رکعت ادامه می داد بدون آنکه سلام بدهد. او از من هراس داشت و احساس خطر می کرد، لذا خودش را مشغول یک نماز دروغین کرده بود تا با من روبرو نشود. به اتاق دیگری رفتم و به بازداشتی های آن اتاق سر زدم. سپس به اتاق قبلی برگشتم. ناگهان در اتاق را باز کردم. بابایی تا مرا دید مبهوت و دست پاچه شد و فرو ریخت. شروع کرد به التماس کردن و خوردن قسمهای شدید و غلیظ که جوانی سبک مغز و فریب خورده بودم. من بدون آن که به او پاسخی بدهم ایستادم و به حرفهایش گوش دادم. بعد به او گفتم به یاد داری با من در زندان چگونه رفتار می کردی؟ فقط یک مورد را به یادت می آورم. یادت هست که در اتاق شکنجه محاسن مرا می گرفتی و مرا به زمین می انداختی؟ بعد با کشیدن محاسنم مرا بلند می کردی و کلماتی زننده به من می گفتی و مرا به زمین می کوبیدی و باز همینطور؟ گفت بله، اینها را به یاد دارم. در این حال همراهان من از خشم برافروختند و اگر من آنها را آرام نکرده بودم می‌خواستند کار او را بسازند. Thank you.
اگر یرج الله و الیوم الاخر هستیم اسوه پیغمبره، نه اینکه با مثل او عمل کنیم که محاله. راه او رو باید ادامه بدیم. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. از همه طرف حمله کردن. در جنگ بدر یک گروه بودن، در جنگ احد یک گروه بودن، در جنگ های دیگه قبائل کوچک بودن، اما در جنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و سقیف و غیره همه آمدن متحد شدن. نیروهای رزمندشون رو 10,000 نفر فراهم کردن. یهودی ها هم که همسایه پیغمبر بودن و امان یافته پیغمبر بودن خیانت کردن، اونام با اونا همکاری کردن. اگر بخوایم اینو با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا باشون مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فلان رژیم مرتجع نفتخوار مخالفت کرد، پولاشون رو خرج کردن، نیروهاشون رو جمع کردن، یک جنگ احزاب درست کردن، جنگ احزابی که دلها رو خیلی ترسوند. و از قال طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. مردم رو میترسوندن، الان هم مردم رو یه عده میترسونن. آقا بترسید، اگر شوخیه مقابله با آمریکا، پدرتون رو در میارن، اون جنگ نظامیشون، این تحریمشون، این نمیدونم فعالیت های تبلیغی و سیاسیشون. لئلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. مرجفون هم اینان. خدا و رسولش به ما گفته بودن که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید. بله گفته بودن، حالا هم راست در آمد، دیدیم بله آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. منافق، ضعیف الایمان، فی قلوبهم مرض، طوائف گوناگونی هن. وقتی دشمن رو میبینن تنشون مثل بید میلرزه، بنا میکنن به مؤمنین بالله و زحمت کشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن. آقا چرا اینجوری میکنید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ همون کاری که دشمن میخواد انجام میدن. اما از اون طرف مؤمنین صادق میگن نه ما تعجبی نمی کنیم، خب باید دشمنی کنن. یه جا فرموده ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا وقتی دنبال رو اونا نشی، همین آش است و همین کاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، خاکسار بشی، به خاک بیفتی؟ و ما زادهم الا ایمانم و تسلیم. ما اینجوری باشید عزیزان من، فرزندان من.
آرام من بمان کنارم بمان، بنگر مرا که می دهم بی تو جان. هر جا روم تو سایه از منی، تو غم گسارم، تو دنیای منی. ای ماهم به چشم من نگاهی، تا باران به جان من ببارد. میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد. چشمان چشمه امید است بر حال خراب ناامیدم. آوازت غزل ترین کلام است. من